جهت رو ما باید در بررسی هر بودجه، در بررسی هر اقدامی که اقدام اقتصادی که حکومت آقای احمدی نژاد یا کل نظام ولایت فقیه میکنه از یاد نبریم. مرتب با این مثلا خاصیت وابسته ساز یا استقلال ساز مثلا رو به استقلال جهت دهنده مسئله این تصمیم گیری ها ما دقت بکنیم. حالا یکی از مسائلی که باید به نظر من توجه داشت این است که خب الان جدیدن خبرهای به اصطلاح در زمینه همین عرض کردم خدمتتون که بودجه چقدر به نفت وابسته است، حالا قیمت نفت هم شده باشه بشکه 147 دلار. خب حالا ایران این نفت رو آیا میتونه تا کی میتونه صادر کنه که این درآمد رو هم داشته باشه؟ الان افتخار میکنن مثلا این مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران آقای جشن ساز گمان کنم اسمش، بله من با به سلام مرکز اطلاع رسانی انرژی رو میخوندم، شانا میگن که تا به حال در تاریخ ایران این میزان تولید 4,230,000 بشکه نفت خام که روز هفتم تیر ثبت شده در 30 سال گذشته بی‌سابقه بود. اینو تو بالا بردن میزان تولید به صلاح نفت رو جز افتخارات میدونه، در صورتی که افتخار از افتخار دولت آقای مصدق این بود که بدون به اصطلاح بودجه 1 میلیارد دلاریش اون زمان 1 میلیارد تومانیش یک دهشایی وابسته به فروش نفت نبوده. این روش میگن افتخار یا این که نه ما تولید رو بردیم بالا. یا در به اصطلاح دوران مجلس انقلاب موقعی که دوران حکومت آقای بنی صدر بود تولید 9 میلیونی زمان شاه رو اورد به 1,800,000 بشکه، ولی قیمت رو با سیاست های اقتصادی که استفاده از وجهه انقلابی ایران کرده بود قیمت ها از بشکه 13 دلار رفت با مرز که ژاپن حدود 40 دلار در بشکه به اصطلاح نفت رو میخره و از این طریق با به اصطلاح ضامن حیات ادامه حیات و نگهداری منابع نفت و گاز برای نسل های آینده شده بود. میزان به اصطلاح تولید کم کرد. حالا آقای جشن‌ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت جشن گرفتن که این بی‌نظیره در 3 سال گذشته که ما سطح تولید رو بتونیم اینقدر برده باشیم بالا. خب ایشون نگاه نمی کنن مگه این منابع نفت فقط مال این نسله به منابع سلاح، حالا و شما حالا اینقدر بردید بالا بشکه اینقدر هم 145 دلار هم فروختید هی هم مرزش هم بره بالاتر، سرمایه گذاری آیا در سرمایه گذاری اساسی در همین صنعت نفت کردید؟ یک نقل قول در همین یکی از این مقالات هم آورده بودم از رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت آقای کاردار، فکر کنم آشه علی کاردار، ایشون میگه که تو این نمایش تامین مالی پروژه های ملی صنعت نفت صحبت کرده بودن، اونجا یه آمار به دست میدن، میگن که سرمایه گذاری مورد نیاز در صنعت نفت کشور 445 میلیارد دلار برآورد شده. کم پولی نیست این نیازی که به این سرمایه گذاری در بخش پالایش و پخش فرآورده های نفتی 20 میلیارد دلار اینجور تقسیم کرده بودن، در بخش صنعت پتروشیمی 65 میلیارد دلار این ما نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت داریم. خب حالا با این سیاست مناظره مثبتی که فقط صرف هزینه های بسیار جاری میشه، اینها اون وضعیت پروژه های عقب مونده اورانی هم در کشور دیدیم، حالا با این اتخاذ این سیاست آیا این همه درآمدی که حاصل از این نعمت خدا داده از فروش منابع نفت هست این رو میتونن تامین بکنن؟ این سرمایه گذاری اساسی اصلا پولی در حساب ذخیره ارزی گذاشتن که بتونن 445 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری بخش کمیش هم تامین بکنن؟ میگونی متاسفانه نیست. پس به نبری حالا هر چقدر آقای احمدی نژاد یقه چاک بده و آمار باش بازی بکنه و غیره، میگونیم که نه در واقع چاهای نفتی که روش سرمایه گذاری نشه هیچ تضمینی هم برای این جشن گرفتن ها که تولیدشو بالا میتونن ببرن، هیچ تضمینی هم وجود نداره. بگذاریم از این که خود همین مسئولین نظام هم بارها گفتن عمر چاهای نفت ایران فوقش 10 سال آید. این سنگ کج رو آقای زنگنه به نظر من گذاشتن وزیر نفت حکومت اصلاحات که اساس رو بر افزایش تولید گذاشتن، نفت اتخاذ یک سیاست مواجهه منفی که از نفت بتونن بسیار قیمت واقعیش رو به دست بیارن، بلکه مرتب به اصطلاح با قراردادهای بزرگ و بسیار به قول خودشون به تایید خودشون بسیار گران به متقابل آینده ایران رو حتی پیش فروش نفت کردن و وابسته کردن به این کارتل‌های نفتی که بلکه سطح تولید رو ببرن بالا که به نفت به شکل منبع درآمد همیشه از دولت، از ابتدای دولت آقای خاتمی هم شروع شد، یا نه که داره آقای رفسنجانی نداشته این دولت نداشته به خاطر که جنگ بوده و راضی بودن که حتی تا بشکه یه دلار گرونتر از مقدار استخراج بفروشن. مسئله سر این است که از زمانی که این آقای زنگنه اومد سر کار یا اون آقازاده قبلش، اینها اساس گذاشتن در بردن به اصطلاح بالای تولید نفت. در نفت بخوام تولید اشکال نداره، ولی وای به حالی که از این حکومت بخوام که شما به اصطلاح کالاهای غیر نفتی رو سعی کنید تولید کنید. اونجا نه، اونجا دیگه ضعف دارن، امکان نداره. ولی برای فروش نفت چرا میزان تولید رو ببریم بالا؟ حالا این همراه باشه با کوتاه شدن عمر چاه‌های نفت و تزریق، به جایی که تزریق گاز بشه تزریق آب بکنن در چاه‌های نفت و این برای نسل‌های آینده رو با خطر روبرو بکنن، مسئله نیست. الان جشن گرفتن که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده تو 4,230,000
بشکه. البته هنوز به این آرزوی آقای خاتمی این جامعه عمل پوشنده نشده، برای اینکه ایشون
8 میلیارد
میخواهد. ایشون در دوران حکومت، چون من خاطرم هست که در یکی از در دومین کنفرانس مطبوعاتی اقتصادی که داشتن راجع به نیاز اقتصاد ایران به تغییرات ساختاری خیلی صحبت فرموده بودم. من اشاره کردم که مثلا ما ذخایرمون حدود 3-4% 3% ذخایر نفت و گاز دنیاست. نفت دنیاست در صورتی که تولید ما مثلا 2% و باید تولیدمون رو به همون مثلا معاقل
بردیک
کنیم به مقال زخیره خانم اقراف. ولی مثلا در اواخر گفتگوی امروز هستیم در دنباله فرمایش شما به نظر میاد که نه تنها یک تمایل شدیدی در نظام ولایت فقیه وجود داره برای این که دائم و به طور روزافزون جامعه ملی رو از نظر اقتصادی هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر وابسته به خودش بکنه، بلکه خودش هم در یک دور باطلی قرار گرفته که علی‌رغم یا به رغم نالیاقتی و بیکفایتی حاکمین و مدیرانشون که داستان ها میشه در اون مورد گفت، ولی خودشم در یک دور باطنی قرار گرفته که هی این مسئله باید بدتر و بدتر بشه، این وابستگی باید تشدید بشه، این وابستگی جامعه ملی به دولت و فروش نفت باید تشدید بشه. شما مثلا به ارقام سوبسیدها یارانه هایی که در ایران پرداخت میشه آدم توجه بکنه، و فقط بخشش این اواخر خود بیشتر دقت کردن و نگاه کردن، مثلا فرض بفرمایید برای تأمین آب آشامیدنی در ایران یه چیزی حدود 5-6 میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت میشه. برای مثلا تأمین گندم علی‌رغم همه این شعارهایی که داده میشد در مورد خودکفایی که البته میدونید که به دلیل تغییر مسیر تولید از برخی از محصولات کشاورزی که ایران همیشه جزء صادر کنندگانش هم بود مثل پنبه و برخی حبوبات به گندم، سالی 4-5 میلیارد دلار 3-4-5 میلیارد دلار سوبسید گندم داده میشد.
بله
ولی با توجه به قیمت های امروز نفت و محموله های نفتی، شاید سالی نزدیک 25 تا 30 میلیارد دلار دارن یارانه نفت و بنزین این حرفا میدن. یعنی میخوام بگم که این فرمایش شما میکردین در جهت وابستگی و یا یعنی باید نگاه کرد هر حرکت اقتصادی رو که بر پایه موازنه منفی و جهتیابیش به طرف استقلال و رشد هست یا وابستگی هرچه بیشتر، به نظر میاد که هم یک تمایل پنهانی در حاکمیت وجود داره و یک گرفتاری که در یه دور باطلی هم گیر کرده به خاطر حفظ قدرت. این فرایند شدتگیر تخریبی هرچه بیشتری است که دائم ادامه پیدا میکنه.
بله، البته قبل از طرفان این مسئله مسئله هم خدمت شما عرض کنم و اون است که در زمین کشاورزی به صلاح اتخاذ سیاست های به صلاح واردات بی‌رویه، چون دست باند هاست، باند های مافیایی به صلاح که مثلا کمر تولید کشاورزی ایران رو میشکنه. خب شما وقتی کشاورز حساب میکنه به اصطلاح برای تولیدی که میکنه چقدر درآمد کسب خواهد کرد، و وقتی شما یه باندی اجازه پیدا میکنه که دیدید تو این به اصطلاح افشاگری های نیم بندی هم که از آقای پالیزاد بکنه یا خود آقای احمدی نژاد میکنه، دیگه عملا دارن میگن که این باندها که دارن کار میکنن. حالا اینکه آیا کدوم دسته از باندها بر کی غلبه پیدا میکنه و یا آقای احمدی نژاد فقط در دسته یا این باند مافیا یا آقای رفسنجانی رو میکنه مال خودش فراموش میکنه، اینا رو کنار. مسئله سر اون سیاست های به اصطلاح اتخاذی واردات بیرویه و به اصطلاح ضربه هایی که به قیمت میزنه، قیمت تولید در به اصطلاح ایران میزنه و کشاورزا رو از هستی ساقط میکنه، اونها نقش عظیمی داره در این که به اصطلاح کمتر تولیدات یا که کشاورز بره رو مسئله این است که با زحمت زیاد برای حفظ استقلال ایران در کالاهای استراتژیک عمل بکنه. خب نمی‌کنه، حق هم داره که نکنه. یعنی در واقع وقتی ببینه فایده نداره سر به زنگا، موقعی که لازم هست این فول محصولشو بفروشه با واردات این قیمت رو میشکنن، خب کمتر که کشاورزی حاضر باشه به دست خودش از زندگی رسد ساقط کنه با این هم شرایط سختی که دارن. میشن حاشیه نشین شهرها و فرار میکنن به طرف شهرها با امید اینکه یه کار دلالی واسطه گری پیدا بکنن که زحمت های تولید رو هم نداشته باشه. نه همشون، البته بخششون این کار رو میکنن. این جدا از اون مسئله اصلی که شما اشاره کردید و به درستی این است که این دور باطل که شما می‌فرمایید علتش در خود وجود استبداده. استبداد نمیتونه با استقلال همراهی داشته باشه. ذهنیت مستبد ذهنیت وابسته هم هست. یعنی این دور باطل علت وجودی خود نظام مستبده که این وابستگی رو با عمل کردش، یعنی بدون این که دولتی که به ملتش وابسته نیست، این به یک زاده ای هست از یک قدرت بیرونی. مثلا در اقتصاد موجود هم ایران اقتصاد شده زاده هم اقتصاد مسلط. اقتصاد ایران اقتصادی است بیرونی نه داخلی، مثلا خارجی بودجه ما. و این مسئله این دور باطل رو ما تا زمان این که همجور که شما به درست اشاره کردید تغییرات ساختاری و بنیادی اولا در ذهن خود همون ملت ایجاد نشه که یک حساسیتی به منابع نفت و گاز خودشون داشته باشن که این نفت مجانی این همه میلیاردها سال رو این طبیعت کار نکرده که شما در عرض دو تا حکومت 8 ساله آقای خاتمی و یه حکومت 8 ساله آقای احمدی نژاد دربارش بدید. این ذهنیت اول باید در ملت رفت بشه. من حالا برای حسن ختام یک داستان از مرحوم دکتر مروان مصدق نقل میکنم. بسیار برای خود من جالب بود این داستان و این در واقع باید به این شکل مسئله نگاه کرد. وارد روز کاریاش میشم، داستان طولانی. یک مختصر شو خدمت شما عرض میکنم. در کتاب خاطراتش آقای دکتر محمد مصدق نقل میکنم، من دیوار بودن ایشون در سوئیس، وقتی که تحصیلاتشون اتمام رسوندن میان برای دیدار مادرشون ایران، تا چون معده درد داشته و بیمار بوده توصیه میکنم مادرشون اینو ایشون برن به محل کمی استراحت بکنن یه مدتی که آب و هوای بهتری برشون داشته باشه. یکی از دوستانم ایشون رو همراهی میکنه، خلاصه چادری میزنن و در کنار رو در اون چادر اتراق میکنن. بعد اون همراهش از آقای مصدق میپرسه شما این همه سوئیس بودی غذا یاد نگرفتم اونجا؟ ایشون یادش میاد که چرا این سوئیسی ها تخم مرغ و شیر به هم قطعی میکنن، یه میزانی اندازه‌هاش هم دستش نبوده و این مثل فرنی میشه خوشمزه. میگه چرا تخم مرغ و شیر؟ میگه خب چقدر؟ ایشون که بلد نبوده که چقدر رو باید به هم قاطی، یه عدد میگه. خلاصه یه دیگ بزرگی میارن و شیر رو به صلاح میارن، گرم میکنن و چوب میکنن به صلاح زیرش میذارن و آتیش رو پا میکنن و شیر رو میرزن گرم که شد، تخمه رو توش میشکنن به امیدی که مثلا بعد از این سال این بسته بشه یه فرمی مورد فرصت بخورن، مثلا یا اون حریدهی که درست میکنن. یاد از یه ساعت نگم کنم نه شیره تکون نخودی، یاد از یه ساعت نگم کنم من تکون. خلاصه این داستان هم جو خیلی هم شیرون تعریف کردن تو اینکه بخواده تون میکشه یه دو روزه این شیره تکون نمیخوره. بعد این دوست همراه آقای دکتر محمد مصدق خطاب میکنه به آقای مصدق که شما اگر وکالتی که خونده به هر اندازه این شیر و تخم مرغت بدون نظم و بدون آمار و بدون اندازه باشه، وای به حال ملت ایران که شما بخوای وکیلش. ایشون بعد به عنوان نتیجه گیری توضیح میدن که آقای محمد مصدق در کتاب خاطراتشون که راست میگفت این همراه ما، اگر که ملت ما و ما همه ما ایرانی ها برنامه های اقتصادی اون حساب کتاب نداشته، اندازه نداشته باشه، سرسری هرچی آید خوشاید بدون یک بسالت نداشته باشه، ما به هیچی نمیرسیم، هیچی دست کف دستمون رو نمیگیری بخوریم بسالت باید زندگی کنیم. همین مسئله من در مسئله نفت و گاز صدق میکنم. مثلا آقای محمد مصدقی که ما اگر این ملت اینجا از خودش ندونه این نفت و گاز رو از خودش بنا به عنوان پول نقد در سر سفره، بلکه این یک نعمت خدادادی بدونه که باش نسل‌های آینده بتونن در راه درست صرفش کنن، یک اقتصاد کارآمدی رو به راه بندازن، این مملکت همینجور دولت‌های مستبد پشت مستبد به خود خواهد دید که به این منابع نفت و گاز به شکل منبع درآمد نگاه میکنن و استقلال خودشون از ملت و زورگویی به ملت. همین هم هست. این دو فرمایش آقای دکتر محمد مصدق کاملا صحیحه تا این دید در ملت ایران عوض نشه که این الان شده این نفت و گاز بلایی شده، میگن بلای سیاهی که ملت ایران دچار شده، حکومت استبدادی رو به وجود میاره، حکومت استبدادی هم از طریق ارتجاع و از طریق نفت و گاز به ادامه رسولا حکومتش میپردازه، این حکومت رو ادامه میده. حالا این کی میتونه این تغییر اساسی رو ایجاد بکنه؟ خود ملته. کی میتونه این تغییر اساسی ایجاد کنه؟ وقتی که اصل راهنماش رو عوض بکنه، دیدش رو نسبت به مثلا این منابع عوض بکنه و خواستار این باشه که یک دولت مردم سالاری سرکار بیاد با برنامه، یک برنامه که در جهت استقلال ایران باشه.
بله، من لحظات پایانی گفتگوی ما سرکار خانم وفانا یکی دو مسئله شما رو شرح کردیم، من یاد یک داستان این داخت فکر میکنم مسئله ای که یا خبری که بسیار مهم است به اطلاع هم میانن اون برسونیم. اشاره به آقای پالیزدار فرمودیم، فکر میکنم که همه شنوندگان ما میدانن که دلایل افشاگری آقای پالیزدار چه بوده بود، دعواهای درونی نظام. اما فقط این نکته رو میخواستم اشاره بکنم که توجه شنوندگان رو بهش جلب کنم که چقدر مهمه، چقدر کارساز میتواند باشد. افشاگری ها بعد از افشاگری های آقای پالیزگار، برخی از کسانی از جمله مثل آقای مکارم شیرازی، آیت الله العظما به اصطلاح مکارم شیرازی، مجبور شدن که اطلاعیه بدن و عکس‌العمل نشون بدن در مورد صحبت هایی که آقای پالیزدار در موردشون کردن. و فکر میکنم که این گویایی این است که به شنوندگان ما، همیانان ما توجه کنن که هرچی بیشتر افشاگری بکنن چقدر میتونه موثر باشه. از جمله این افشاگری ها صحبت هایی است که آقای نژاد حسینیان کردن که واقعا خیلی مهمه که همیانان ما به این مسئله توجه بکنن. آقای نژاد حسینیان که حتما میدانن شنوندگان ما که معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بودن، سفیر آقای خامنه‌ای بودن در سازمان ملل، خبر از این دادن که در رابطه با قرارداد گاز به اصطلاح خط لوله صلح با پاکستان و هندوستان، قراردادی که آماده امضا شده مطابق اون قرارداد، بهای گازی که برای 25 سال آینده ایران قرار است از یکی دو سال آینده برای 25 سال به هندوستان بفروشه، حدود 60% قیمت جهانی است. و واقعا درجه این نوع و شدت این نوع خیانت ها، من ندارم چجوری یک نفر یک ایرانی حاضر میشن چه کارهایی بکنه، ولی اگر همون جوری که اشاره فرمودیم، اگر مردم ما به این مسائل توجه کافی مبذول نکنن و حساسیت نشون ندن، هر روز بیشتر و بیشتر از این چیزا خواهیم دید.
سلام، درسته فرمود. چه 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 مشتمونه سرواره به این شکل میشه نگاه کرد که تا این حدش رو برای دعوای داخل اجازه پیدا کردن که کمی بیرون بدن، ولی بسیار فراتر از این بندازی هایی دارون و به قول شما یک همچی بدل بخشش و کمک های بلا عوضی، اونم در سطح بین المللی غیر ممکنه به اصطلاح ایران از هند و پاکستان بدون به اصطلاح طمع یه همچی بذل بخشش به این درجه از حجم بزیاده از پولی رو که حساب کرده نیست که از طرف هر ایرانی حدود 2.3 تا 7 میلیون دلار به شرکت های گاز و نفت پاکستان داده میشه، بلکه اینا باج های سیاسی است که ایران به این نوع نظام ها داده میشه که برای پرونده های هسته‌ای مثلا یکی موازه دیگر رو اتخاذ بکنن و اینم از بی‌ارزگی یک نظام رو میرسونه که در حالی که قیمت گاز در سطح بین‌المللی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و چاهای خود نفت ایران به تزریق گاز نیازمندن، یک قرارداد خائنانه تا این حد رو بندن که از حالا مجبور بشون معاون سابق امور بین‌المللی گاز و نفت اینو افشاش بکنه که اینقدر به ضرر خواهد بود. حالا به غیر از یک نظام وابسته، هیچ نظام دیگری به خودش این جرأت نمیده که علناً یک همچین قرارداد خائنانه ببنده و آینده ایران رو پیش فروش کنه.
معلوم متاسفانه اینطوری است. خانم وفا، خیلی بیشتر از قرارمون نگاهمون شدیم، وقتتون رو گرفتیم. اگر شما صحبت دیگه ای ندارید، من بیشتر از این مزاحمتون نشم و دنباله این گفتگو رو به این مسئله رو به گفتگوی بعدی موقع کنید.
با کمال میل، از نیز شب شما و شنوندگان محترم بخیر
و اوقات شما بخیر تا گفتگو آینده.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاده وفا در رابطه با بودجه 1387 حکومت احمدی نژاد و وابستگی فزاینده آن به فروش نفت و گاز، وابستگی 85% بودجه منابع نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به کل بودجه در حالی که درآمدهای مالیاتی عملکرد نفت 40% افزایش می‌یابند. کسری بودجه 19000 میلیارد تومانی، لایحه بودجه تکمیلی 9.9 میلیارد دلاری برای واردات بنزین تا آخر سال، جهتیابی بودجه های نظام ولایت فقیه به سوی وابستگی روزافزون و فقر بیشتر، نیاز به سرمایه گذاری 450 میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز، و بالاخره امضای قریب الوقوع قرارداد خط لوله گاز با هندوستان و پاکستان، آن هم با تخفیف 60% نسبت به قیمت‌های جهانی و تخفیف 495 میلیارد دلاری از جیب مردم ایران در طول مدت این قرارداد. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.